بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر للمؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ما اگر التفات داشته باشین بحث خلل در قبله رو قبلا بحث کردیم دیگه، شروع در اون بحث طبق عبارت اوروه وارد نمیشیم چون قبلا بحث کرده بودیم. نهایت تتمه ای از بحث استقبال الال قبله لازم هست که عرض بشود و اون این است که در عبارت سید در اوروه در رابطه با چیزهایی که باید رو به قبله باشد، یکی این که می فرماید الخامس و الذبح و النهر بأن یکون المذبح و المنهر و مذبح و المنحر، این طور بخوانیم چون ایشان این قائل اینه، ولی مذبح هست چون بعدش تصریح می کند و الاحوت مذبح و منحر و مقادیم بدن حیوان الی القبله باشد و الاهوتو کون الذابحه ایزن مستقبلن و انکان الاقوا عدم وجوبه. خب در این که حیوانی که میخواد ذبح بشود باید رو به قبله باشد و مقادیم بدن او میزان اینه، تمام قسمت جلوی بدن او باید رو به قبله باشد، این درش تردیدی نیست. انما الکلام در این است که آیا ذابح هم باید به اصطلاح رو به قبله باشد یا اینکه استقبال الی القبله در ذابح شرط نیست. در رابطه با مسئله ذابح سید رضوان الله علیه تصریح دارن به این که استقبال الی القبله در اینجا شرط هست. در نفس ذبیح اشتراط استقبال بلا اشکال است و اجماع هم بر این قائم شده است، ولی روایت هم داریم، یکی از اون روایات صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام است که در این صحیحه دارد قال سألتو عن الذبیحه فقال استقبل به ذبیحتک القبله. خب بار اگر ما در اینجا بای سببیه بدانیم، خب تعدیه بدانیم، واضح است که یعنی ذبیحت را به طرف قبله قرار بده، به این معنا و ظاهرم همینه. مثلا در آیه شریفه داره ذهب الله به نورهم، بابای تعدیه هست، یعنی اذهب الله نورهم، ذهب الله به نورهم. اینجا هم همین استقبل به ذبیحتک یعنی چی؟ یعنی ذبیحت را که مفعول به می شود به طرف قبله قرار بده. پس حیوان علاوه بر اینکه اجماع داریم، این صحیحه دلالت دارد قبل از اجماع بر این که باید اون حیوان رو به قبله باشد. از نظر سند این روایت صحیح هست، البته روایت دیگری از محمد ابن مسلم هست که اون روایت ممکن است حسنه باشد، علی حال این سند صحیح هست قابل قبوله. در رابطه با این که خود ذابح هم باید رو به قبله باشه یا نه اختلافه. مرحوم سید در عبارت اوروه همون جوری که خواندیم ایشان فرمودن که والاهوتو کون و ذابح ایزن مستقبلن و انکان الاقوا عدم وجوبه، پس ولی بس این احتیاط اعتاب وجوبی نیست. اقوا می فرماین عدم وجوب هست، این یه قدی مورد بحثه که ذابح آیا اقوا این است که رو به قبله باشد یا نباشد. سید می‌فرماید اقوا این است که رو به قبله بودن ذابح لازم نیست و جهتش هم این است که بای در ذبیح به ذبیحتک را بای تعدیه می داند. خب اگر بای تعدیه بود، در این صورت معنایش این است که اجعل ذبیحتک نحو القبله. اما اگر با به معنای مصاحبت باشد، معناش این است که استقبل مع ذبیحتک القبله، یعنی هم خودت هم ذبیحه هر دو. حالا اگر نهایت امر اینه که بگیم ما ندانیم با برای کدوم یک از این دو معناست، با اینکه ظهور در این دارد که استقبل به ذبیحتک بای تعدیه باشد، ذبیحه رو بر قبله قرار بده، ولی دلیل ما این اجمال پیدا میکند، دلیل ما این صحیحه نمیتواند باشد برای وجوب استقبال خود ذابح. ولی یک روایت دیگری است که علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر سلام الله علیه نقل میکند، قال سألتو عن رجل یذبح علی غیر قبله، قال لا بأس اذا لم يتعمد. از مفهوم شرط استفاده کردن که معلوم شد در فرض تعمد عدم ترک استقبال الی قبله اشکال دارد و فیه بعثون. لا بعث رو مقید فرمودن به این که لا بعث اذا لم يتعمد، اگر متعمدن ذبحش رجل در به غیر قبله بوده است و ذبح کرده است، در فرض تعمد اشکال ندارد، عدم تعمد. مفهومش این است که اگر تعمد داشته باشد فیه بعثون و اشکال دارد و نمی شود به هر حال درست باش. پس ان الرجل یذبح علی غیر قبله، این ذبح رجل و رجل علی غیر قبله است، نه اینکه ذبحش علی غیر قبله باشد، مذبوحش علی غیر قبله نیست. حالا پس مفهوم این فرمایش امام که فرمودن لا بعث اذا لم یتعمد، ثبوت بعث است در فرض تعمد ذبح به غیر قبله. خب این چجوری دلالت میکند بر اینکه باید ذابح رو به قبله باشد؟ ذبح واضح است که عرض است، فعلی از افعال که صادر میشود از شخص. ذبح مثل اکل است، مثل جلوس است، مثل قیام و امثال اینا که باید به هر حال متقوم به جوهری باشد که اینجا همون رجل هست. استقبال در خود فعل به ما هو فعلون و به ما انه عرضون اصلا معقول نیست، چون فعل جدای از فاعل نیست. فعل بدون فاعل که نمیشد ما تصور کنیم فعل بگیم، فعلی باشد تحقق پیدا کند اصلا فاعل نباشد، این که معنا ندارد، معقولم نیست. فعل قطعا قیام و قوامش به فاعلش است. وقتی ذبح علی غیر قبله، یعنی ذابح هم باید علی غیر القبله نباشد، ذبح علی غیر القبله در فرض عدم تعمد اشکالی ندارد. پس تعمدن اگر ذبح علی غیر القبله بود، یعنی ذابح علی غیر القبله بود. اگر ذابح باید علی القبله باشد، مدعای ما همین است که علاوه بر ذبیحه خود ذابح هم باید علی القبله باشد. پس با این مفهومی این روایت صحیحه می شود استفاده کرد که اعتبار دارد استقبال در ذابح. پس استقبال بنابراین معتبر می شود. مثل این که مثلا فرض کنین اگر بعضی از اعمال در رو به قبله مثل تخلی حرام هست، معناش اینه، یعنی تخلی مگر می شود جدا باشد از شخصی که این فعل از او صادر می شود؟ قهرن فعل جدای از فاعل نیست، همون گونه که در اونجا باید اون شخص متخلی مستقبلن او مستدبرن الی القبله و عن القبله نباشد. در اینجا وقتی میگیم آقا ذبح او باید الی القبله باشد، یعنی ذابح او هم باید الی القبله باشد، چون ذبح بدون ذابح معنا ندارد. پس استقبال در ذبح مرجعش این است که این به اصطلاح استقبال در کسی که قائم به ذبح هست و فعل ذبح از او صادر می شود، در این شخص لازم هست باید رعایت بشود. و این فعل واضح است که یک تفاوتی دارد با مثل قیام و جلوس و قعود و اکل و شرب و امثال ذلک. چرا؟ چون ذبح بدون مذبوح معنا ندارد. ذبح یک طرفش به فاعل متقوم است و یک طرفش هم به قابل متقوم هست. البته اکل و شرب هم همینجوره، یک طرفش به فاعل که آکل و شارب هست و یک طرفش به قابل اکل و قابل شرب که همون شی باشد. پس خلاصه این است که با توجه به این مفهوم صحیحه علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه، اعتبار استقبال هم در ذابح لازم هست و هم در به اصطلاح اون مذبوح. پس این که مرحوم سید فرمودن احوت این است که ذابح مستقبلا الی القبله باشد، باید بگیم که خیر، بلکه اقوا استقبال الی القبله در ذابح هست، همون جوری که اون حیوان هم ذبحش اون ذبیحه هم باید رو به قبله باشد. مسئله بعدی، چون یک مسائلی که عرض کردم چند تا مسئله است که از مسئله 1249 تا 1251 مربوط به خلل در قبله بود که ما این رو مفصلا قبلا بحث کردیم، دیگه اعاده این بحث دیگه جا ندارد. مسئله بعدی که مرحوم سید که باز مربوط به همین ذبح هست این است که اذا ذبح او نهر الى غیر القبله عالمن عامدن حرم المذبوح و المنهور. خب در اینجا اثر وضعی دارد اگر ترک استقبال کند، و حکم وضعی دارد اگر ترک استقبال کند در ذبح و نهر، اگر ذبح و نهرش را عمدن با علم به حکم که واجب است استقبال الى القبله خودش و اون حیوان عمدن به غیر قبله ذبح کرد، به غیر قبله نهر کرد، اون حیوان حرام است اکلش، اون حیوان خوردنش جایز نیست. و ان کان ناسیان او جاهلان او لم یعرف جهت القبلت لا یکون حرامن. اینو مرحوم سید چنین میفرماید. و اما اگر در مقابل عالمن آمدن، اگر ناسی باشد یا جاهل باشد، جهل دارد، خب جهل، جهل به حکم است، یه وقت است که جهل به حکم است، جهل به موضوع را یکی به عبارت بعدی، این جاهلا جهل به حکم رو میگه چون عبارت بعدی جهل به موضوع است، او لم یعرف جهت القبله یعنی جهل موضوعی دارد. پس اگر ناسی باشد، فراموش کرده، یا جهل به حکم دارد، نمیداند استقبال واجب بوده، یا لم یعرف جهت القبله، میدانه استقبال واجب است و توجه هم دارد ولی جهت قبله را متوجه نیست به کدوم طرفه، و فرض هم زمان هم ندارد، بره مثلا حیوان در حال نزدیک به تلف است و زمان هم ندارد که بره جهت قبله را بفهمد، میفهمان لا یکونو حرامن. خب اصل این که استقبال الی القبله در ذابح و در ذبیح هر دو لازم هست بحث شد الان، که بر اساس اون در ذبیح که مسئله اتفاقی بود، علاوه بر این که روایت هم دلالت داشت که استقبل به ذبیحتک، در ذابح هم این صحیحه‌ای که از حضرت موسی جعفر سلام الله علیه نقل شد که مفهوم جمله شرطیه دلالت دارد بر وجوب استقبال ذابح، تا اینجاش که دیگه حرفی نیست. حالا بحث دومی مطرح است که در این مسئله مرحوم سید مطرح کرده، و اون اینه که آیا این استقبال الی القبله شرط واقعی است، به این معنا که اگر تفویت بشود این شرط و این شرط رعایت نشود اصلا این ذبیحه اشکال داره و جایز نیست خوردنش، اینطوره؟ یا اینکه نه، این فقط در بعضی از صور شرطیت دارد نه در جمیع حالات. آیا این حکم خلاصه به صورت علم و عمد اختصاص دارد که سید می‌فرماید و استقبال در ظرف خطا در اجتهادش تلاش کرده قبله رو بفهمه ولی اشتباه کرده است، قبله فکر کرده این طرفه بعد معلوم شده برعکس بوده است، یا اعتقادش برخلاف است، خطای در اجتهاد واضحه، یا اینکه خطا کرده است در اعتقاد خودش، یا جهل پیدا کرده، یا اینکه نسیان کرده است، جمیع این صور استقبال شرطه یا فقط در صورت علم و عمد؟ مشهور و معروف از جمله مرحوم سید در عروه قائل به قول اولن، که یعنی فقط این حکم اختصاص دارد در صورت علم و عمد. اولا باید عالم باشد و ثانیا آمدن. اگر عالمن آمدن ترک استقبال کرد، ذبیحه او حرام است و خوردن اون حیوان جایز نیست. اما در غیر این، اگر عالم نبود یعنی جاهل بود، یا عمد نبود، نسیان بود، غفلت بود و امثال ذلک، در این صور اشکالی ندارد و ذبیحه او حرام نمی شود. حالا تا اینجا مطلب مسلم هست و جای بحث نیست. دلیل برای این حکم که استقبال الی القبله در باب ذبح شرط در صورت علم و شرط در صورت عمد است، دلیل این باید ببینیم چیست. خب ذبیحه به غیر قبله در فرض نسیان یا خطا طبق نصی که در همین روایتی که الان خواندیم، که از جناب علی ابن جعفر، از موسی ابن جعفر سلام الله علیه، که سألته عن الرجل یذبح على غیر القبله، امام فرمودن لا بأس اذا لم يتعمد، اگر عمدی نباشد اشکالی ندارد. خب این روایت در وسائل ابواب ذبایح باب 14 حدیث 2. و روایات دیگری هم هست و حلیتش هم در فرض، پس در فرض عدم تعمد و جهل واضح است که اشکالی ندارد، و اما در فرض عدم تمکن از معرفت جهت قبله حکم شرعی رو میداند، ولی الان تمکن ندارد که از این که بفهمد قبله کدوم طرف است. مشکل در اینه، مثلا حیوان عرض کردم در حال تلفه و زمانم و وقتم به اصطلاح ظرفیت این را ندارد که این آقا بره تحقیق کنه، تا بره تحقیق کنه قبله کدوم طرف، حیوان تلف می شود. در اینجا چطور؟ اشکال در این فرض هم که تمکن از معرفت ندارد، که تعبیر در حقیقت جهل به موضوع می شود. بازم اینجا باید بگیم اشکال ندارد، چون در صحیحه دارد اذا لم يتعمد، و این آقا که ترک استقبال کرده است بر او منطبق نمی شود عنوان عامد. نمیگن این عمدن ترک استقبال کرده است، بلکه به خاطر ضرورت بوده است. انما الاشکال در صورت جهل به حکم است، چون عرض کردیم که صور مسئله یکیش تعبیر این بود که و انکان ناسیان او جاهلن، مراد از این جاهلن جهل به حکم است. او لم یعرف جهت القبله، این جهل به موضوع است. جهل به حکم چطور؟ خب حالا کسی مسئله رو نمیداند که در باب ذبح باید استقبال الی القبله داشته باشد، جاهل به مسئله است و همینطور ذبح میکند. خب این چطور؟ در الحاق جاهل به حکم به جاهل به موضوع کما فعله سید در متن عروه یک مقداری تأمل است. چرا؟ چون جاهل به حکم درست است جهل به حکم دارد، ولی نسبت به موضوع عمد صدق می کند. جاهل به حکمه ولی عمد به موضوع دارد، یعنی الان مسئله را نمی دانه، ولی نسبت به این که این ذبح را داره انجام میده به ای جهت کانت، این رو که به هر حال تعمد دارد، بهش نمیگن این آقا من غیر تعمدن ترک استقبال کرده، این عمدن، چون جهل به حکم دارد میگه هر طرف من ذبح کنم اشکالی نداره، لذا ترک استقبال میکند عمدن. پس جاهل به حکم منتهی میشود امر او به این که نسبت به موضوع متعمد است. اگر عمد به موضوع صدق کرد، از دایره به اصطلاح منطوق صحیحه خارج میشود و داخل میشود در مفهوم که فیه بعث میشود، که در من صحیحه داشت که اگر عالم به حساب نباشد و شخص در این به حساب لا بعث اذا لم يتعمد، خب این میشود متعمد. پس بنابراین نسبت به این که ترک استقبال کرده است، عامد به او صدق میکند، متعمد به او صدق میکند. حالا عمد در ترک استقبال گاهی منشأش این است که شخص نسیان داره، گاهی منشأش این است که شخص غافل هست، گاهی منشأش عمد ترک استقبال این است که حکم رو نمیداند، مسئله رو بلد نیست. ولی در این که عامد است در ترک استقبال همشان علی سویان، یعنی اونی که ان غفلتن ترک استقبال میکند متعمد هست یا نه متعمد نیست؟ او متعمد نیست چون غفلت دارد. اون غفلت وقتی پیدا کرد نسبت به حکم و موضوع هر دو معن هست، یا نسیان که دارد نسیان نسبت به حکم و موضوع هر دو هست. ولی جاهل به موضوع را میتوانیم، جاهل به حکم را میتوانیم تفکیک کنیم بین حکم و موضوع، میگیم جهل او فقط نسبت به حکم است، اما در رابطه با موضوع درست است، چون جهل به حکم شرعی دارد این موضوع را هم به تبع اون حکم رعایت نمی کند استقبالش ها. ولی در رابطه با این تعمد در جا ناسی تعمد صدق نمی کند، در غافل تعمد صدق نمی کند، ولی در جاهل به حکم تعمد صدق می کند. می توانیم بگیم این آقا در این حالی که جهل به حکم دارد ولی در ترک استقبال متعمد است. این تفکیک دقت فرمودین چطوره؟ خب پس بنابراین اگر عنوان عمد در اینجا صادق است وجهی ندارد که ما بگیم ایشان، پس این هم ملحق می شود به کسی که عالم و عامد هست در ترک استقبال. پس عالم و عامدش شده است به اصطلاح فیه، یعنی حرمت در ذبیحه دارد عالم و عامد. جاهل به حکم که عامد در موضوع هست ایزن این هم ذمیمه می شود، فقط باقی می ماند ناسی و کسی که جهل به موضوعی به تنهایی داشته باشد، حکم رو میداند ولی موضوع رو نمیداند، اونم قبول داریم، مخصوصا در صورت عدم تمکن از اینکه جهت قبله را به دست بیارد. پس بنابراین از این صور ثلاثه‌ای که سید فرمودن لا یکون حرامن و انکان ناسیان او جاهلن که مراد جهل به حکم است، او لم یعرف جهت القبله لا یکون حرامن، ما فقط دو صورت چه قبول میکنیم، یکی ناسیان یکی لم یعرف جهت القبله، اما جاهلن را قبول نداریم با توضیحی که عرض کردیم. حالا صاحب جواهر به دو وجه تمسک فرموده است و در ما نحن فی این را داخل کرده است در اون مواردی که بعثترش نیست و لایکون و حرامن، مثل مرحوم سید صاحب عروه. دو تا وجهی که بیان کرده است، یکیش این است که روایتی است در دعائم الاسلام فی من ذبح لغیر القبله، دارد در اون روایت این چنین: ان کان خطئن او نسیه او جهله، او جهله جهلم هست، ان کان خطئن او نسیه او جهله، اگر نگیم جهل به حکم را اختصاصا نیست، حداقل این است که جهل به حکم مشمول این روایت هست. حالا بگیم اطلاق داشته باشد جهل به حکم موضوع هر دو رو بگیرد، یا لااقل این است که جهل به حکم ظهور در جهل به حکم دارد. او جهله فلا شیء علی و تو کل ذبیحته و ان تعمد ذلک فقد اساء ولا نحب ان تؤكل ذبيحته تلك اذا تعمد. این در باز مستدرک هم آمده است، جلد 16 صفحه 138 در دعائم الاسلام هم که از اونجا نقل کرده است، جلد 2 صفحه 174 این روایت آورده و 626. حالا آدرساش میتاره جا. خب در جواهر دارد که بدل، چون اگر کلمه ولا نحب باشد این دلالت بر کراهت میکنه، دلالت نمیکند بر حرمت. در جواهر صاحب جواهر به جای ولا نحب فرموده است یجب بدل نحب. البته این صحیح نیست که تعبیر یجب آورده است، در همون مستدرک که تعبیر ولا نحب آمده است همون درسته. علی حالین جهل در اینجا را عرض کردم یا مطلق است که مطلق شامل جهل به حکم و موضوع هر دو می شود. محل بحث ما جهل به حکم، پس بنابراین طبق این روایت اگر جهل به حکم داشت لا شیء علیه، اشکالی ندارد. پس همونجوری که سید فرموده است در متن عروه که اشکال ندارد، شاید مستند مرحوم سید این روایت دعایم الاسلام باشد. خب این روایت دو تا اشکال دارد. یک اشکال سندی که روایت مرسله نقل شده است و معلوم هم نیست که فتوای مشهور به این روایت استناد پیدا کرده باشد تا بگیم که عمل مشهور جبران ضعف سند این روایت را بکند. معلوم نیست مستند مشهور این روایت باشد، چون روایت دیگری هم هست که او صحیحه. این اولا. ثانیاً این جهل باید جهل به موضوع باشد نه به حکم. جهل به حکم را شامل نمی شود، گرچه ما در مقام تقریب روایت گفتیم جهل به حکم مطلقا مورد توجه است، ولی خیر، جهل به موضوع. چرا؟ چون شما فقره بعد و قبل هم در نظر بگیرین، به قرینه سیاق روایت که سخن از خطا هست، خطا در حکم یا موضوع؟ واضح است که در موضوع از خطا هن. یعنی میخواست رو به قبله باشد، فکر میاد این وره بعد این طرف فهمید. یا مثلا در نسیان، نسیان نسبت به موضوع بیشتر این مسئله هست تا حکم. خب اگر خطا در روایت به قرینه خطا که مربوط می شود به موضوع، قهرن جهل در اینجا هم جهل به حکم است. دیگر این که این جهل را در مقابل تعمد آورده است که در ذیل خبر آمد، ولا نحب عن تو کل ذبیحته تلکه اذا تعمده. این که صریح در موضوعه که ذبیحه اگر به اصطلاح فقط و ان تعمد ذلک و ان تعمد ذلک فقط اساء ولا نحب عن تو کل ذبیحته تلکه اذا تعمد، این موضوعی است یا حکم؟ این واضح است در موضوع تعمد به موضوع هست. تعمدن این حیوان را به غیر قبله ذبح کرده است. خب به قرینه این طرف معلوم شد طرف مقابلش که عبارت بود که اذا انکان خطعن او نسیه او جهله مربوط به موضوع باشد، به قرینه مقابله بین این فقره با فقره دومی که در اونجا بحث تعمد آمده است. پس بنابراین به لحاظ این مقابله محکوم می شود به این که این جهل در اینجا جهل در موضوع است و بنابراین روایت اجنبی از محل بحث می شود. ما کلام من در این است که اگر جهل به حکم بود در اینجا ذبیحه او حلال است یا نه، این روایت مرسله دلالتاً مشکل دارد، به خاطر اینکه ناظر به اصحاب بهرا جهل به موضوع است و این محل بحث ما نیست. ما در جهل موضوع اگر قبول کنیم ذبیحه بلا اشکال است، ربطی به جهل به حکمی که در محل بحث ما هست و این را میخواییم ملحق به عامد بکنیم ربطی به این نخواهد داشت. سعی دومی که دلیل دومی که جناب صاحب جواهر استدلال کرده است برای الحاق صورت جهل به حکم به صورت به اصطلاح صورت خطا و نسیان که نتیجتاً ذبیحه در این فرض اشکال نداشته باشد، روایت صحیح است که انشاءالله فردا می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.